رسانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم کرد. یک روز تازه شروع شده، یک سه شنبه تازه، نهمین روز پاییزی آبان ماه 1391. عقربه های ساعت 7 صبح رو نشون میده و شما اگر از اون شنونده های سحرخیز کامروای ما باشید، میدونید که هر روز سر ساعت 7 صبح اینجا جشن صبحانه برپاست. فهیمه خضری‌دری هستم. تا پایان یک 90 دقیقه زنده صبحگاهی دیگر با شما همراه خواهم بود. سلام، صبح تازه‌تون گرم و تازه و دلپذیر مثل نان گرم تازه. اما پیشنهاد روز در خبرها آمده بود که یک کارتون خواب محترم در کرج 60 میلیون تومان پول پیدا می‌کنه. فکر کنم هیچ کس حتی فکرش رو هم نکنه که این کارتون خواب محترم که از اعتیاد هم رنج میبره از 60 میلیون تومان پول بگذره و این پول رو تحویل صاحبانش بده. اما دقیقا این همون کاریه که این کارتون خواب محترم انجام داده. میخوام پیشنهاد کنم این اول صبحی به این کار فکر کنید، به این کار قشنگ، به این آقای کارتون خواب و به خیلی از کارتون خوابهای دیگه که در سرمای پاییز هر روز صبح از خواب بیدار میشن. یه صبح خیر خیلی مخصوص به اونایی که به هر دلیلی تخت خوابشون کارتونه. میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده این برنامه زنده است در اتاق فرمان. امروز همکارانم فراوان هستند، علی شیروانی، مارتین، پتر، تد، همه همراهی میکنند ما رو در اتاق فرمان رادیو فردا. حسین قویمی و شاهین بشیری پشتیبان های ما هستند در تحریریه و در این صبحانه با خبر آخرین و تازه‌ترین خبرها رو با همکارم مراد ویسی که در سوریه خبر در کنار من هست پی خواهیم گرفت. سلام میکنم، صبح بخیر میگم آقای ویسی، به وقت ایران به شما.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا.
خوبه که به روال این صبحانه با خبرهای هر روزمون شروع بکنیم با انتخاب شما از خبرها، ببینیم که چه خبری رو نه به عنوان مهمترین خبر، به عنوان انتخاب خودتون برای شنوندگان ما آماده دارید.
امروز اعلام شده که اعزام گسترده دانش آموزای دختر به مناطق جنگی در چارچوب کاروان راهیان نور از سر گرفته میشه.
شاید این پرسش به وجود بیاد که چطور دوباره چه این اقدامی انجام میشه بعد از اتفاقهایی که افتاد و تعداد زیادی از دانش آموزان کشته شدن در این کاروان ها.
خب سردار نقدی فرمانده بسیج هفته گذشته اعلام کرد که ایرادی به مدیریت بسیج در کاروان راهیان نور وارد نیست و در همین چارچوب امروز، یعنی روز گذشته، در خراسان جنوبی فقط به عنوان یک مثال اعلام شد که 4100 دانش آموز دختر با 112 اتوبوس اعزام میشن به مناطق عملیاتی و گروه اولشون هم روز دوشنبه اعزام شد.
از کجا اعزام میشن آقای؟
از استانهای مختلف و این رقم 4100 نفر دانش آموز دختر فقط در مورد استان خراسان جنوبی هست.
بسیار خب، ما میتونیم اینجا حداقل براشون آرزوی سفری سلامت بکنیم. بقیه خبرها رو میشنویم با همکارم مراد ویسی.
طوفان سهمگین سندی دوشنبه شب به وقت محلی با سرعت 130 کیلومتر در ساعت به نیویورک در سواحل شرقی آمریکا رسید. گزارش‌های زنده شبکه‌های تلویزیونی آمریکا و خبرگزاری‌های بین‌المللی حاکی است در منطقه منهتن نیویورک آب وارد خیابان‌ها شده و یک ساختمان نیز فرو ریخته است. CNN نیز گزارش از ورود آب به داخل مترو در منهتن داده و همچنین اعلام شده بخشی از منهتن دچار قطعی برق شده و در تاریکی فرو رفته است. تمامی فرودگاه نیویورک نیز بسته شده است. در شهر آتلانتیک سیتی در نیوجرسی نیز طوفان باعث ورود آب به داخل خیابان‌ها و آب گرفتگی شده است. شبکه CNN گزارش داده تا کنون برق منازل 2,800,000 نفر در سواحل شرقی آمریکا قطع شده است. کشته شدن 5 نفر نیز در اثر طوفان تایید شده. بازار وال استریت نیز روز سه‌شنبه برای دومین روز متوالی تعطیل خواهد بود که از سال 1888 تا کنون بی سابقه بوده است. این در حالی است که 10 ایالت آمریکا با جمعیتی حدود 50 میلیون نفر در حالت اضطراری به سر می‌برند. ناوهای ایرانی خارک و نقدی روز دوشنبه در سواحل سودان پهلو گرفتند. بنابر گزارش خبرگزاری فارس، این دو ناو جزئی از ناوگروه اعزامی به آبهای آزاد و بین‌المللی هستند و قرار است فرماندهان و مسئولین آنها با فرماندهان و مسئولین نیروی دریایی سودان دیدار و گفتگو کنند. دیدار ناوهای ایرانی از سودان در حالی است که سه شنبه گذشته دولت سودان مدعی شد که اسرائیل در انفجار کارخانه تسلیحاتی یرموک در جنوب خارتوم پایتخت این کشور دست داشته است. برخی روزنامه‌های اسرائیل نوشتند که کارخانه یرموک با فعالیت نظامی علیه اسرائیل در ارتباط بوده است.
بسیار خوب، سپاسگزارم مراد ویسی با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما بد نیست که آقای ویسی برای شنوندگان ما بگید که همین امروز سه شنبه منتظر چه خبرهایی باید باشن که در ایران اتفاق میفته.
اولین خبر این که در ایلام استاندار جدید معرفی میشه که آقای محمود عباس‌زاده مشکینی است که مدیر کل سیاسی وزارت کشور بوده و این در حالیه که یه عضو هیئت رئیسه به تغییرات استانداران عضو هیئت رئیسه مجلس به تغییرات پی در پی استانداران اعتراض کرده و گفته قطعا برای خدمت به مردم نیست، چون فقط 8 ماه از عمر دولت باقی مونده. در تهران مذاکرات گروه پارلمانی آلمان شروع میشه با مسئولین مجلس ایران و روز دوشنبه هم که مذاکرات ایران و آرژانتین در ژنو بود، امروز باید منتظر بشیم که نتایجش اعلام بشه.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی. با نگاهی به آخرین خبرها از ایران و جهان بریم ببینیم روی میز این صبحانه با خبر چه خبر هست. امروز هم مثل دیروز با طوفان سهمگین سندی در آمریکا برنامه را آغاز می‌کنیم. نیویورک بلکه کل آمریکا در وضعیت اضطراری است. عکس‌هایی از اسرائیل، فرستنده پهباد حزب الله، گیرنده جمهوری اسلامی ایران. سری می‌زنیم به دریاچه ارومیه و خبرها که از آخرین نفس‌های این دریاچه می‌گویند. در ادامه این برنامه، رئیس دانشگاه علامه در ایران میگوید در اسلامی کردن برخی رشته ها موفق بوده است. و انحلال ارکستر ملی، در این باره هم در همین برنامه بیشتر خواهید شنید. در این برنامه فقط صدای ما نیست که اون رو میشنوید، صدای شما هم هست. پیامک گیر ما منتظره که پیام های شما رو دریافت بکنه و پیامگیر ما هم همینطور که صدای شما رو در این برنامه پخش خواهیم کرد. یادآوری میکنم 2420-603-827-4150 برای ما اسمس بفرستید، در طول این برنامه نظرتون رو راجع به برنامه بگید. در کنار خبرهای ورزش و فرهنگ و اقتصاد براتون موسیقی هم انتخاب کردیم و روزنامه های روز رو هم ورق میزنیم. دعوت میکنم پای میز این صبحانه با خبر همچنان با ما بمونید و به همراهیتون با ما ادامه بدید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، طوفان سهمگین سندی دوشنبه شب به وقت محلی به سواحل شرقی آمریکا رسیده است. گزارش خبرگزاری‌ها که از ورود سیلاب به خیابان‌های منهتن نیویورک است و آب به داخل تونل‌های مترو این شهر رخنه کرده است. شبکه تلویزیونی نیویورک گزارش داده که تاکنون برق خانه‌ها بیش از 2,800,000 خانه در سواحل شرقی آمریکا قطع شده. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
سرانجام طوفان سهمگین موسوم به سندی ساعتی پیش با سرعتی در حدود 130 کیلومتر در ساعت به سواحل نیوجرسی در نزدیکی نیویورک رسید. امواج 2 متری دریا ساحل را شلاق می زدند و کنارهای شهرها را می شستند و ناپدید می کردند. مقام های شهر نیویورک برای کاهش خسارات بیشتر برق منطقه منهتن پایینی را قطع کردند و بیش از 6,000 تن از ساکنان منطقه اکنون در تاریکی مطلق به سر می برند. واشنگتن، بالتیمور، فیلادلفیا و بوستون هم در زیر ضربات طوفان سندی شانه خم کردند و زیر ضربات 130 کیلومتری این طوفان لحظات سختی را می گذرانند. در مریلند دست کم 4 تن بر اثر این طوفان جان باختند. به گزارش رویترز بیش از 12,000 پرواز هواپیماها لغو شده و مسافران عازم شرق آمریکا در ایالات متحده و سایر کشورها منتظر عبور و پایان این طوفانند. خسارات احتمالی این طوفان بین 10 تا 20 میلیارد دلار برآورد شده و یکی از پرهزینه‌ترین فجایع طبیعی در تاریخ آمریکا محسوب می‌شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رقیب انتخاباتیش میت رامنی نیز تمام فعالیت‌های انتخاباتی خود را لغو کردند. انتخاباتی که یک هفته دیگر سرنوشت ریاست جمهوری آمریکا برای 4 سال دیگر را رقم خواهد زد. در شهرهای شرقی ایالات متحده از جمله بزرگ شهر نیویورک خیابانها خالی از عبور و مرور خودروها و مردم است. با این وجود به گزارش رویترز بسیاری از مغازه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ نیویورک از تخته کردن درها و نوار چسب زدن پنجره‌های خود خودداری کردند. ساختمان معروف بازار بورس نیویورک با کیسه‌های شن برای حفاظت از سیلاب احتمالی پس از طوفان محافظت شدند. محله شلوغ و پر سر صدای بروکلین ساکت است و حتی سگ‌ها نیز پارس نمی کنند. گویی آنها نیز منتظرند تا بزرگترین طوفان تاریخ معاصر آمریکا بدون آسیب رساندن به آنها عبور کند.
حسین قویمی بود و گزارش که شنیدید از طوفان در آمریکا. یکی از شنوندگان ما تماس گرفتن، بریم دیدگاه ایشون رو هم بشنویم.
عرض سلام، خسته نباشید. من مهناز هستم، از ایران تماس میگیرم و برای تمام هم نوعانم در آمریکا آرزو میکنم که به سلامتی بتونن از این طوفان نجات پیدا کنن و براشون آرزو میکنم که همیشه موفق باشن و خدا خودش بزرگه و کمک کنه که به سلامتی این بحران رو پشت سر بذارن.
از تماس شما سپاسگزارم و اعلام میکنم که 20420-22-11-22-11-2 شماره پیامگیر رادیو فرداست. شما هم میتونید با ما در تماس باشید و برای ما پیام بگذارید. صدای شما در این برنامه پخش خواهد شد. اما حدود 2 هفته بعد از سرنگونی یک پهپاد حزب الله بر فراز خاک اسرائیل، رئیس کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی میگوید این پهپاد عکس برداری هایی از مناطق حساس و نظامی اسرائیل کرده و عکس ها را به ایران مخابره کرده است. فریدون زرنگار گزارش میدهد.
محمد اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت پهپاد سرنگون شده بر فراز اسرائیل به نام پهپاد ایوب پیش از سرنگونی از پایگاه‌های حساس اسرائیل عکس برداری و آن را به صورت زنده به ایران مخابره کرده است. به گفته آقای کوثری، ایران در فناوری هواپیماهای بدون سرنشین توانایی ساخت هواپیماهای بدون سرنشین با قابلیت حمل سلاح را نیز دارد. رئیس کمیته دفاعی مجلس ایران هشدار داده است که اگر اسرائیل بخواهد کوچکترین اقدامی علیه ایران انجام دهد، ایران در محدوده اسرائیل به این کشور پاسخ خواهد داد. از حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، پرسیدم آیا عکس برداری از تأسیسات نظامی اسرائیل و مخابره این عکس‌ها به ایران قابل قبول است؟ حسین آریان:
پهپاد ایوب در صورتی که مجهز به دستگاه‌های عکس برداری بوده، این امکان وجود داره که با توجه به وقفه زمانی عکس‌هایی رو مخابره کرده باشه که این عکس‌ها میتونه یا مستقیماً به ایران فرستاده بشه یا ممکنه به مرکز هدایت این پهپاد در جنوب لبنان رفته و از اونجا به ایران انتقال پیدا کرده.
در واکنش به این گفته‌ها، یکی از افسران ارشد اسرائیل درباره اینکه هواپیمای بدون سرنشین یا پهپاد ایوب از اماکن حساس نظامی این کشور عکس برداری کرده باشد، ابراز تردید کرد. او که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفته است که موضوع همچنان در دست بررسی است، اما تصور نمی‌کند که آن هواپیما دوربینی همراه داشته باشد. مقام‌های اسرائیلی در حالی عکس برداری را رد می‌کنند که قاعدتاً هدف پهپادهایی که مجهز به سلاح نیستند معمولاً عملیات تجسسی و عکس برداری است. حسین آریان:
اگر این پهپاد که پهپاد تجسسی بوده و به دستگاه‌های لازم برای عکس برداری مجهز بوده و برای همین منظور هم فرستاده شده، این امکان وجود داره که واقعاً عکسایی رو مخابره کرده باشه. ولی آیا اینکه این عکس‌ها از مناطق حساس بوده یا مناطق معمولی بوده، این جای سوال داره و بستگی داره به مسیر پهپاد که داشته این طی می‌کرده.
دو هفته پیش و پس از انتشار خبر سرنگونی این پهپاد، وزیر دفاع جمهوری اسلامی به شبکه خبر گفت حق حزب الله است که از خود با کمک این فناوری دفاع کند.
عمل بزرگ حزب الله یک بار دیگه عنکبوتی بودن خانه‌ای رو که صهیونیست‌ها بنا کردن نشون داد و این بخشی از قدرت نمایی عزیزان ما در مقاومت اسلامی و حزب الله بود.
به گفته محمد اسماعیل کوثری، حزب الله هواپیماهای پیشرفته تر از پهپاد ایوب را در اختیار دارد، اما تا به حال تصمیم نگرفته است که این موضوع را اعلام کند. حزب الله لبنان هم گفته است که پهپاد ایوب که ماه گذشته بر فراز اسرائیل سرنگون شد، ساخت ایران بوده است و حزب الله آن را به داخل اسرائیل فرستاده بود.
شنیدید گزارش همکارم فریدون زرنگار رو، و حالا میریم به گفتار اقتصادی روز میپردازیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. ساعتی پیش گفتگو کردم درباره وضعیت ارز دولتی در ایران و تبعات اون که در گفتگو میتونید بشنوید.
بخش مهمی از دریافتی‌های ارزی ایران که از محل نفت و فرآورده‌های نفتی به دست میاد در کنترل دولت هست و با استفاده از همین دریافتی‌ها هست که دولت بازار ارز کشور رو کنترل میکنه. اگر این دریافتی‌ها زیاد باشه و بانک مرکزی بتونه به تقاضای ارز پاسخ بده، قیمت ارز ثابت میمونه. ولی اگر به دلایلی از جمله سقوط بهای نفت و یا فشارهای ناشی از تحریم که اخیراً شدت گرفته، بانک مرکزی از لحاظ عرضه ارز در مضیقه قرار بگیره، ارز تبدیل میشه به یک کالای کمیاب و قیمتش اوج میگیره. همون پدیده‌ای که ما در حال حاضر شاهد اون هستیم. در این شرایط دولت به ارز حاصل از صدور کالاهای غیر نفتی علاقمند میشه. تا اوایل دهه 1380 در ایران پیمان سپاری ارزی وجود داشت، به این معنا که صادر کننده ها تعهد میکردن ارز ناشی از صدور کالاهای غیر نفتی رو به کشور برگردونند و به بانک های مجاز بفروشند. بعدها به دلایل فراوان ارز حاصل از نفت و تثبیت نسبی بهای ارز، پیمان سپاری ارزی بر افتاد. به تازگی با بروز طوفان ارزی در کشور و اوجگیری بهای دلار، ارز متعلق به صادرکننده های بخش خصوصی دوباره مورد توجه قرار گرفته و حتی کسانی به خصوص در وزارت اقتصاد به فکر زنده کردن پیمان سپاری ارزی هستند. با توجه به مشکلات ناشی از پیمان سپاری و مقاومت صادرکننده ها، دولت فعلا ترجیح میده با صادرکننده ها مذاکره بکنه و گویا این مذاکره عصر یک شنبه به نوعی توافق بین دو طرف منجر شده، ولی محتوای این توافق روشن نیست و گویا هر طرف اون رو مطابق میل خودش تفسیر میکنه.
بسیار خوب آقای خاوند، میفهمین که به حال این توافق بین دولت و صادرکننده در همه زمینه ها هم روشن نیست. میتونید برای شنوندگان ما بفهمین که به خصوص در چه زمینه های مبهم به نظر میرسه این توافق؟
در حال حاضر همونطور که میدونین دست کم سه نرخ ارز در کشور وجود داره. یکی ارز مرجع هست، ارز مرجع بانک مرکزی یا دلار 1226 تومانی، یکی ارز مبادلاتی هست یا دلار 2500 تومانی، و یکی نرخ بازار که بین 3200 تا 3500 تومان نوسان میکنه. کشمکش بین دولت و بخش خصوصی بر سر این بوده که آیا صادرکننده ها باید ارز به دست آمده از صادرات رو به نرخ مبادله‌ای عرضه بکنند یا به نرخ بازار آزاد، که طبعا دولت از گزینش اول دفاع می‌کرده و بخش خصوصی از گزینه دوم. آیا با توافقی که می‌گویند روز یک شنبه به دست اومده این اختلاف حل شده؟ تنها نکته‌ای که بر سر اون توافق شده این هست که عرض به دست آمده از محل صادرات باید در اختیار وارد کننده ها قرار بگیره، ولی نرخی که بر پایه اون باید این انتقال انجام بگیره معلوم نیست و بعید به نظر میرسه که صادرکننده ها حاضر بشن دلار خودشون رو با نرخ مبادلاتی بفروشن. یعنی 800 تا 1000 تومان زیر قیمت نرخ بازار آزاد.
آقای بخاوند، این سال پیش میاد که اساساً حجم ارزی که در اختیار صادرکنندگان غیر نفتی هست چقدر هست؟
روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در شماره امروز خودش کل ارز به دست آمده از محل صادرات غیر نفتی توسط بخش خصوصی رو با احتساب کالاها و خدمات 15 تا 18 میلیارد دلار در سال ارزیابی میکنه که طبعا رقمی هست تأثیرگذار بر بازار ارز، البته به شرط اون که در شرایط عادی به این بازار تزریق بشه.
خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا همراه ما بودید. با یک صبحانه با خبر دیگه با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
تا فردا خانم ایدری.
و حالا فرصت مختصری هم هست تا با هم بریم و صدای شما رو بشنویم. شنوندگانی که با ما تماس گرفتید، برای ما پیام گذاشتید، همکارانم پیام شما رو شنیدند، به دقت گوش کردند، انتخاب کردند از بینشون و میتونیم الان با هم این پیام ها رو گوش بدیم.
با سلام به کارشناسان رادیو فردا، میخوام به آقای خامنه‌ای که خودش رهبر جهان اسلام میدونه بگم، وقتی میشنوی برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا به خاطر نپرداختن مالیات به 4 سال زندان محکوم میشه، خجالت نمیکشی از عدالت حرف میزنی؟
میخواستم با حضرت آیت الله امام خامنه ای جانشین امام زمان بگم بابا بگذر، از ما هم گذشتیم، دست بردار، نخواستیم نه خودت نه امام زمانته، فقر و فلاکت و بدبختی و خفت و زاری و ذلت به روز من آوردی، ملت ایران بدبخت کردی، دیگه بگذر بابا، نمیخوایم، اصلا نخواستیم، نه خودت نه امام زمان، تو خودت اینجور ما رو بدبخت کردی، امام زمان دیگه میخواد چه کار به سرمون بده، بابا نخواستیم. با تشکر.
صدا میزنم خدا را ای خداوند، به صدای ناله ما ایرانی ها گوش کن و ما رو نجات بده.
هزاران جنایت کردید و با پرده زیبای خودکفایی و استقلال آن را پوشاندید. تحریما این پرده پوشالی را درید و رسوای خاص عام شدید. از شیر نوزاد یک ماهه تا قطره قلبی پیر 80 ساله را وارد می کنید. شرم بر شما.
سلام، خسته نباشید دارم. فقط زنگ زدم بهتون خسته نباشید بگم و تشکر کنم از برنامه خوبتون. امیر هستم از هلند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب به ما محبت دارید، برای ما اسمس میفرستید، پیامک میفرستید و از برنامه تعریف میکنید. اگر هم که نخونیم اسمس ها رو ممکنه که دلخور بشید. به حال حسین از کاشان سپاسگزارم از پیامکی که برای ما فرستادید. ما هم به شما سلام و صبح بخیر میگیم و ما هم شما رو دوست می‌داریم و سپاسگزاریم که شنونده برنامه ما هستید. شنونده دیگری برامون اسمس طنزی فرستادن، نوشتن که صبح امروز صندوق ذخیره ارزی با حضور ریاست محترم جمهوری و چند تن از مسئولان قبار روبی و با گلاب ناب قمصر کاشان شستشو شد. این هم پیامکی است که حالا یکی از شنوندگان ما برامون فرستادن. سپاسگزارم از شما و یادآوری میکنم 2420-603-87-41-50 شماره است که میتونید پیامک بفرستید و ما پیامک های شما رو حتی مقدور تلاش میکنیم که بین برنامه براتون بخونیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب در یک صبح تازه میریم به سراغ کیوسک‌های مطبوعات ببینیم که روزنامه‌های چاپ امروز تهران در صفحه اولشون چه مطالبی رو برجسته کردن. شهرام رفیع‌زاده در این بحث ما رو همراهی میکنه. آقای رفیع‌زاده سلام، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
سلام، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
اگه موافق باشید از صفحه اول مغرب شروع بکنیم که به نقل از عبدالله نوری چهره شاخص جریان اصلاحات 5 خواسته اصلاح طلبان رو تشریح کرده.
بله، روزنامه مغرب در تیتر 1 گزارش داده که آقای عبدالله نوری در دیدار با شماری از فعالان مدنی استان آذربایجان شرقی 5 خواسته به گفته ایشون جریان اصلاحات رو اعلام کرده. عکس یک روزنامه مغرب هم به آیدین آقداشلو، معمار، نقاش، طراح و گرافیست اختصاص پیدا کرده و این روزنامه پرونده‌ای منتشر کرده به مناسبت 72 سالگی آیدین آقداشلو.
و روزنامه آرمان هم آقای رفیع‌زاده، حالا علاوه بر اینکه عکس یکش همچنان عبدالله نوری هست، اما درباره آلودگی هوای تهران تیتری رو در صفحه یکش میشه دید.
روزنامه آرمان از قول یوسف رشیدی، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، گزارش داده که بر طبق برآورد وزارت کشور بین 4,000 تا 5,000 نفر سالانه بر اثر آلودگی هوای تهران میمیرند. روزنامه آرمان در این حال یکی از تیترهای اصلی صفحه یک رو به اظهارات علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت اقتصادی فعلی ایران منتشر کرده و از قول آقای لاریجانی نوشته که با خوشسالی مالی مواجه هستیم. یک خبر هم درباره سوال از آقای احمدی نژاد منتشر کرده در صفحه یک روزنامه آرمان و نوشته که همزمان با ارائه طرح سوال از آقای احمدی نژاد با امضای 83 نماینده مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی نژاد مجلس رو تهدید کرده که اگر به مجلس بیاد ناگفته ها رو خواهد گفت.
و اگر بخوایم نگاهی بکنیم به جهان صنعت، آقای رفیع‌زاده، صفحه اول جهان صنعت چگونه است؟
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک هشدار ابوالفضل متین، دبیر کل کانون سهامداران حقیقی، رو به وزیر صنعت، معدن و تجارت منعکس کرده و از قول این مقام صنفی نوشته که وضعیت صنایع و بورس کالا در ایران وضعیت خطرناکی است. عکس یک روزنامه جهان صنعت هم به طوفان سندی در نیویورک اختصاص پیدا کرده و این روزنامه نوشته که نیویورک فلج شده. تیتر دوی روزنامه جهان صنعت هم به نرخ بیکاری در تابستان 91 اختصاص پیدا کرده که به نوشته این روزنامه مرکز آمار اون رو 12.4% اعلام کرده.
و ما اگه بخوایم به جام جم نگاهی بندازیم، خیلی جالب بود خبری که جام جم در صفحه اولش منتشر کرده و گفته که کارتون خواب کرجی 60 میلیون تومان پولی رو که پیدا کرده بود به صاحبانش برگردوند.
بله، روزنامه جام جم نوشته که یک عروس و داماد کرجی جمعه شب در شب عروسی خودشون بیش از 60 میلیون تومان طلا و جواهر خودشون رو که در یک کیف بوده گم کردن، اما یک روز بعد با تماسی یک کارتون خواب معتاد به اموال خودشون رسیدن و این شخص اموال رو پیدا کرده بود، این کیف رو پیدا کرده بود و به این زوج برگردونده. تیتر یک روزنامه جام جم هم به انتخابات مسئله دار در فدراسیون فوتبال اختصاص پیدا کرده و تیتر دوم این روزنامه هم گزارشی هست درباره وضعیت آژانس‌های مسافرتی که به نوشته روزنامه جام جم تاوان گرانی رو از مسافران می‌گیرند.
و دنیای اقتصاد هم که به دلارهای صادراتی در راه بازار پرداخته در تیتر یکش.
روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که صادرکنندگان بخش خصوصی با دولت به توافق رسیدن تا نزدیک به 10 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات رو که در سال کسب می‌کنند با قیمت توافقی به بازار ارز ایران عرضه بکنند. عکس یک روزنامه دنیای اقتصاد هم عکس ناصر سراج هست، قاضی پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی، و این روزنامه از قول این مقام قضایی نوشته که کیفرخواست 20 تن دیگر از متهمان این پرونده صادر شده و البته ایشون گفته که اکثر این متهمان افرادی هستند که در سطح کشور مطرح هستند.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، ما رو همراهی کردید با نگاهی به صفحه اول روزنامه‌های امروز چاپ تهران. مدارا، کاری از مهستی، خواننده که دوستش دارید و حتما خیلی از شما با خیلی از کارهای اون ترانه دارید، خاطره دارید. بریم با هم بشنویم کار مدارا رو برای این بخش از صبحانه با خبر.